بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. می‌رسیم به فصل دهم که راجع به دو قسم دیگر از علل چهارگانه بحث می‌کنه. یادتون باشه قبلا عرض کردیم ما چهار قسم علت داریم. دو قسمش علت وجود بودن که علت فاعلی و علت غایی باشن، دو قسمش هم علت در واقع داخلی علل قوام هستن که اونا علت مادی و علت سوریست که الان داره محل بحث قرار میگیره. البته قبلا هم اشاره کردیم که همه فعلها قطعا دارای علل وجود هستن، یعنی علت فاعلی و علت غایی، ولی برخی از فعلها، برخی از اشیا افزون بر دو علت وجود، یعنی علت فاعلی و علت غایی، دارای دو علت دیگر هم هستن. این در خصوص موجودات مادی با برخی از قیدهایی که باید بهش اضافه بشه، چون الان بهش نپرداخته ما بهش توجه نمیدیم. بحث هایی رو در این زمینه شما در مرحله ششم پشت سر گذاشتید و مشاهده کردید، اونجایی که بحث مرکبات خارجیه مورد توجه قرار گرفته، حقیقت جسم که مرکب از ماده و صورت هستش بحث شده، یا حقایق اشیاء جسمانی که مرکب از ماده ثانیه و صور نوعیه بسیطه یا صور نوعیه مرکبه مثل معدنیات، نباتات، حیوانات، انسان، اینا هستش مرتوجه هست. در هر صورت تمام اینایی رو که الان بهش اشاره کردیم افزون بر این که دارای دو علت وجود، یعنی علت فاعلی و علت غایی هستن، دو تا علت دیگه هم دارن، یکی علت مادی و علت سوری. الان میخواد به این دو تا توجه بکنه. اول راجع به علت سوری بحث میکنه. حالا برخی از توضیحاتی که در ذهن لازم هستش تو تطبیق عرض خواهم کرد. ایاتون باشه اون حقایقی که مرکب از ماده و صورت هستن، اشاره میکنم به بحثایی که در مرحله شش گذشته، اون حقایقی که مرکب از ماده و صورت هستن، وقتی صورتشون رو در مقایسه با کل یعنی نوع لحاظ بکنید، علت سوری نوع به حساب میاد. ولی اگر اون صورت را در مقایسه با ماده لحاظ کردید، اون وقت علت سوری نیست، بلکه صورت اون ماده است. فرق است بین صورت و علت سوری. وقتی شما میگید مثلا این شی صورت چیه، این در مقابل ماده‌ای در نظر گرفتید، ماده این همون حقیقتی که پذیرنده صورت ها هستش و در ترکیبش با یک حقیقتی که صورت به حساب میاد یک کلی رو به عنوان نوع درست میکنه. وقتی شما میگید این شی صورت چیزی هست، یعنی شما در مقابل یک ماده رو لحاظ کردید، یک شی پذیرنده صور رو لحاظ کردید که الان این صورت او هستش، اون مادهشه و این صورتشه. اما اگر شما همین صورت رو در مقایسه با اون کلی که از این مجموعه درست میشه لحاظ بکنید، میشود علت سوری او، چون میدونید که همیشه کل معلول اجزایشه و اجزا نسبت به کل علیت دارن. حالا ما وقتی یک جز رو بررسی میکنیم که صورت هستش در مقایسه با این کل، میگیم علت سوریه، یعنی اولا جزشه، به یک نوع علیت داره. چه بخش از علیت درونی رو تعمیم میکنه؟ اون بخشی که صورت رو میخواد تعمیم بکنه، چون نوعی که ما داریم بحث میکنیم مرکب از ماده و صورته. اگه مرکب از ماده و صورته، یعنی ماده و صورت نسبت به این کل حالت علیت دارن. اون جزئی که صورت هستش در مقابل کل، یعنی در مقایسه با کل، علت سوری به حساب میاد، علت سوری محسوب میشه. خب این راجع به علت سوری. این بخش از فرمایشات علامه رو میخونیم تا ادامه بدیم. الفصل العاشر فی العلت السوریه والمادیه. در علت سوری و علت مادی. خب من معمولا تو خوندن عبارات دیگه مخرج و اینا رو ادا نمی کنم، علت سوریه یا هر جور که می خواهید درستش بکنید، بعضی خب عادت بکنید خوبه، این از من تقلید نکنید در این بحث. ما فقط تو نماز اینا رعایت می کنیم که درست در بیاد، تو بقیه جا دیگه رعایت نمی کنیم. عربا اگر بشینن مثلا صحبت های ما رو گوش بدن گیج میشن، توجه کردید؟ به هر سین شد شاد شد چی شد اینجوری گرفتار میشن. ولی خب شما عادت کنید که در واقع وقتی متن عربی میخونید حروف رو بر اساس مخارجش ادا کنید. حالا الفصل العاشر فی علت سوریه و المادیه، فصل دهم در علت سوری و علت مادیه. ابتدا راجع به علت سوری بحث میکنه. اما علت سوریه فهیه سوره، علت سوری همون صورته، یعنی اینجا مفصل نباید ما راجع به صورت بحث بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله ششم مفصل راجع به ماده، صورت و انواع صورت‌هایی که ما داریم، صورت جسمیه، صورت نوعی بسیطه، صورت نوعی مرکبه و همین‌ها و نوع ترکیبشون، نوع ارتباط ماده و صورت با یکدیگه که الان اشاره می‌کنه، نوع ارتباط ماده و صورت که چه جور ارتباطی با هم دیگر دارن، تلازم دارن، نقشی که ماده در صورت داره، نقشی که صورت در ماده داره، همه این بحثا مطالبی بود که در مرحله ششم گذشت. میفرمان و اما علت سوریه، علت سوریه همون صورته که در مقایسه با چی نگاه میشه؟ کل، یعنی در مقایسه با نو نگاه میشه، چون نو یک حقیقت مرکب از ماده و صورته و چون اجزا نسبت به کل علیت دارن، پس این صورت که جزء او هستش علت سوری به حساب میاد نسبت به این کل، نسبت به این نوع. و اما علت سوری فهیه سوره، همون صورته. منظور صورت چیه؟ چون در ادامه مطرح خواهند فرمود که در ادبیات فلسفی صورت اطلاقات فراوانی داره. یکی از الفاظ پر در واقع معنا که اشتراک لفظی هم درش اتفاق میفته همین واژه صورته. حالا چون در ذیل خودشون اشاره میکنه، من هم دو در همونجا تفصیل خواهم داد. مراد ما از صورت چیه؟ مراد ما از صورت اونی هستش که شی به حسب او فعلیت پیدا میکنه. چنانچه ماده چیه؟ اونی هستش که شی به حسب او قوه و قابلیت پذیرفتن اشیاء رو داره، پذیرفتن چیزهایی رو داره. هنوز این تبیینی که اینجا شده کامل نیست، یعنی ما به شی و بالفعل اون رو که مد نظر ماست دقیقاً نمیرسونه. باید توجه به بحثایی که در مرحله 6 گذشته داشته باشیم. ما الان این بحثایی که داریم مطرح میکنیم راجع به مرکبات خارجی در حوزه عالم ماده توجه داریم میدیم. خب حالا خیلی دیگه وارد ریزکاری و اینا نمیشیم، همین اشارات کافیه. اما علت سوریه فهیه سوره به معنا ما به شی هو و هو بالفعل، یعنی به معنای اون بعدی که شی به حسب او فعلیت پیدا میکنه، برخلاف اون بعدی که شی به حسب او قابلیت پیدا میکنه. و اما علت سوریه فهیه سوره به معنا ما به شی هو و هو بالفعل. خب در مقایسه با چی علت سوری به حساب میاد؟ به نسبت الى نوع المرکب منها و من الماده، در مقایسه با اون نوعی که مرکب هستش از این صورت و از ماده. یعنی نوع مرکب از ماده و صورت، صورت برای این نوع و کل علت سوری به حساب میاد. فَإِنَّ لِوُجُودِ نو تَوَقُّفًا عَلَيْهَا بِالزَّرُورَ، بخاطر اینکه وجود به شکلگیری نو متوقف است بر این صورت، عَلَيْهَا به صورت برمیاد، به صورت قطعاً متوقف بر او استش. چرا این جمله رو به کار برده؟ میخواد نشون بده که صورت در مقایسه با کل علیت داره، لذا میشه علت سوری، چون نو توقف دارد بر او. یادتون هستش که در مسئله علیت، علیت چجوری معنا میکردیم؟ متوقف و متوقفون علی. متوقف رو میگیم معلول، متوقفون علی رو میگیم چی؟ علت. الان باید درست بکنه چجوری این صورت میشود علت سوری برای این نو. میگیم چون نو وجودش و تحققش قوام دارد به اجزاش، یکی از اجزاش چیه؟ صورته. و صورت میشود علت سوری برای او و خودش میشود معلولش. و اما به نسبت الی الماده، این رو برای چی آورد؟ برای اینکه ما حواسمون باشه ما اگر علت سوری به صورت میگیم فقط از این منظر هستش داریم بحث میکنیم، اما اگر در مقایسه با ماده به لحاظ بشه، در مقایسه با ماده، این همون چیزی که کنار این صورت میاد با هم دیگه این کل رو درست میکنن، اگر در مقایسه با ماده به حساب بیاد دیگه نمیگیم علت سوریش هست، توجه کردید؟ چون علت سوری عبارت است از اون صورتی که در یک کل که متشکل از این صورت و غیر صورت هستش به حساب میاد. به بیان دیگه بهتون هستش که علت سوری و علت مادی رو ما علل قوام لحاظ میکردیم، یعنی عللی که این مایت نوعیه رو میسازه به لحاظ درونی، علل ایجاد کننده علت فاعلی و علت غایی هستش. اما علت سوری، علت مادی، علت قوام بوده. چه چیزی هستش که به لحاظ قوام درونی محتاج به ماده و صورت؟ نوعی که این نقش رو داره، نوعی که این فضا رو داره. ولی خود ماده رو لحاظ بکنید با صورت، اینجوری که صورت جزئی از ذات ماده رو درست کنه، نه، ذات ماده خودش یک ذات خاصیه، جزء ماده رو درست نمی‌کنه، لذا علت سوری برای او به حساب نمیاد. اما یا اصلا علیت نداره نسبت به ماده؟ چرا؟ تو هم بحث‌های مرحله 6 مفصل این معنا گذشت که صورت در قیاس با ماده، من این تعبیر رو بکنم دارم، در راستای علت فاعلی او هست. چرا؟ به خاطر این که صورت شریکت العله است در تحقق ماده. این بحث رو در مرحله 6 گذشت. به خاطر این که اون امر مفارق مجرد که میخواد این ماده رو به وجود بیاره، چون ماده قوه صرف است و بدون فعلیت سوری نمیتونه محقق باشه، اون عقل مفارق که علت ایجاد کننده این ماده استش، با چه چیزی این ماده رو حفظ میکنه؟ با صورت و ما. چرا میگن صورت و ما؟ چون صورت ممکنه متحول بشه. با صورت و ما این ماده رو حفظ میکنه، لذا میگن صورت در مقایسه با ماده شریکت العله است. یعنی علت حقیقی اون عقل مفارقه که این ماده رو پدید میاره، این ماده رو شکل میده، این ماده رو پدید میاره. ولی به حسب چه چیزی وجود این ماده رو حفظ میکنه؟ به حسب صورت و ما او رو حفظ میکنه و نگرش میداره. یادتون هستش که این مثال رو در همون جا زدن، مثل یک سقفی که با ستونهای پی در پی شما نگرش دارید. توجه کنید، بعضی یه سقفی شما دارید که این سقف دیوار اینا نیست، فقط با ستون باید نگرش دار. یه وقتی این هست که شما یه ستون زیرش میزنید تمام، یه وقتی ستون ها متبدل میشه، با ستون ما باید حفظش کنید. توجه کردید؟ یعنی هی پشت سر هم با ستون بیاد و بره تا این سقف رو حفظ کنه. ماده اینجوریه، ماده برای بقای خارجیش نیاز به صورت داره. علت وجود بخشش صورت نیست، علت وجود بخشش عقل مفارقی از عالم تجرد مجردات هستش که این رو ایجاد میکنه. ولی اونم که میخواد اینو ایجاد کنه، حتما باید چیکار بکنه؟ با یه صورت و ما او رو حفظ نگه داره. پس صورت در مقایسه با ماده حالت علیت داره، ولی چه جور علیتیه؟ شریکت العله در راستای علت فاعلیه، علت سوریش به حساب نمیاد. دقت کنید بحث رو. و اما به نسبت الی الماده، اما در مقایسه با ماده، فهیه صورتون، این صورت اون ماده است، هیچ علیت نداره. چرا؟ علیت داره ولی علت سوری نیستش برای او. و شریکت العله الفاعلیه علی ما تقدم، آدرسش نگاه بکنید، در همون مباحث مرحله 6 بحثاش گذشت. فرمود شریکت العله، علت فاعلی چیه؟ عقل مفارق، بر اساس دستگاهی رو که در جای خودش باید توضیح داده بشه. عقل مفارق هست که ایجاد کننده همه اشیا در عالم ماده از جمله خود ماده هستش. صورت رو هم او ایجاد میکنه. من مثلا گاز رو تشبیه میگم، مثلا میگم که فرض کنید ماده مثل یه آجر میمونه که شما با یه آجر دیگه او رو نگرش میدارید. توجه کردید؟ دو تا آجر رو کنار هم داشت، شما این کار رو میکنید. علت این وضعیت کی هستش؟ شما هستید. علت نگاه دارنده اون آجر این آجر نیستا، شما این وضعیت رو ایجاد کردید. علت مفارق میاد چیکار میکنه؟ ماده رو ایجاد میکنه. ولی خب علت مفارق میدونه که این ماده خودش نمیتونه محقق باشه، یه چیز دیگه ای رو هم چیکار میکنه؟ کنارش ایجاد میکنه که با هم تلازم داشته باشن و محقق باشن. پس این صورت میشود شریکت العله، شریکت العله الفاعلیه، علت فاعلی اون عقل مفارقه، این میشه شریک علت فاعلی در راستای فاعلیت هستش و نقش بازی میکنه در تحقق ماده. ولی علت سوری ماده نیست. توجه دارید؟ و اما به نسبت الی الماده فهو صورتان فشریکت العله الفاعلیه علی ما تقدم، بنابراین چه که در مرحله 6 گذشت. بعد از اینکه این بحث تمام شد، یعنی علت سوری رو معرفی کردن، این نکته تذکر میدن که واژه صورت معانی متعددی داره، یعنی یک اصطلاحی که ما اینجا گفتیم فقط نیستش، چندین اصطلاح برای صورت گفته شده. مثلا در شرح منظومه جلد 2 صفحه 433 اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون اونجا معانی مختلفی رو گفته. مثلا گفته تغال و ایه سوره لمعان ذکرنا خمستم منها. اصلا ایشون میفرماد صورت معانی متکثری داره که من 5 تا ذکر میکنم، یعنی خیلی معانی متفاوتی داره. مثلا صورت جسمیه، صورت نوعیه و شکل و هیئه. گاهی به شکل میگن صورت، به هیئت اون ساختاری رو که به حسب اعراض اینا پیدا میکنه به اون میگن چی؟ صورت. و صورت العلمیه، این صور علمیه که در ذهن ما صورت، اینا میگن صورت. توجه کردید؟ همین صورتی که گاهی اوقات میگن صورت در مقابل معنا، گاهی اوقات واژه صورت رو جوری بیکار میگن حتی معانی رو هم شامل میشه. حتی در فرمایشات ابن سینا هستش که گاهی اوقات صورت اطلاق میشه بر خداوند متعال. مثلا میگن خداوند متعال صورت و صوره، جوهر الجواهره. در واقع از یه فضاهای اصطلاحی خارج میشه ولی در حقیقت به کار رفته. توجه کردید؟ اطلاق صورت بر این جور چیزا گفت. مثلا در منطق میگه صورت قیاس و ماده قیاس، واژه صورت رو به کار میبرن. نگاه کنید، صورت اصطلاحات بسیار فراوان و متکثری داره. ما اینجا یک معنا از صورت مد نظر، این همونی که با ماده ترکیب میشه و یک نوع مرکب رو شکل میده، این مد نظر ما هستش. توجه کردید؟ وقد تطلق الصورت علی معان، بله، وقد تطلق الصورت علی معان اخر، علی معان اخر خارجتا من غرضنا، یا خارجتا من غرضنا، بر معانی دیگری هم صورت اطلاق میشه که این معانی دیگر چی هستش؟ خارج از غرض ما هستش، ربطی به بحث ما نداره، اونا دیگه نمیتونن علت سوری برای یه چیزی باشن. و اما علت المادیه، تا اینجا علت سوری، اما علت مادی چیه؟ علت مادی باز به حسب اونجی که در مرحله 6 گذشت بحثش از جهتی که اینجا داریم مطرح میکنیم راحته، و اون چیه؟ و اون همون جزء ماده استش که نوع رو با ترکیبی که با صورت پیدا میکنه حاصل میکنه. این تازه از بحث صورت مطرح کردیم، حالا بحث ماده. ماده چیه؟ ما به شی در واقع بالقوه، اون بعدی از شی که قابلیت او رو تعمیم میکنه برای پذیرفتن صورت ها و اعراض و امثال اینها. چون یک شی مادی رو در نظر بگیرید میبینید دو تا وضعیت داره، یه وضعیت اینی که الان این شیئه، یه وضعیت میبینید توش هستش که میتونه چیزای دیگه بشه. اون بعدی که میبینه چیزای دیگه میتونه بشه میشه چی؟ ماده. اون بعدی که الان خب این شیئه، این میشه چی؟ صورتش. ما به شی هو بالفعل میشه صورت، ما به شی هو بالقوه میشه چی؟ ماده. اشیاء مادی رو که در نظر بگیرید داره این دوتا بعد هست. حالا اون بعدی که شی به حسب او قوه پذیرنده صورتها و اعراض و امثال اینا هستش، اون الان محل بحث ما هستش. اون شی در مقایسه با کلی که تشکیل میشه علت مادی به حساب میاد. توجه کردید؟ علت مادی در مقایسه با صورت چی؟ هیچی، ماده اون صورت، یعنی پذیرنده اون صورت هستش دیگه، علت مادی او به حساب نمیاد. چون علت مادی یعنی جزء یک مجموعه بشه، در مقایسه با کل جزء او به حساب بیاد، نه اینکه هیچ نقش علیتی نسبت به صورت نداشته باشه، بحث همون بحثی که در مرحله 6 گذشت، ولی علت مادی او به حساب نمیاد. چون گفتیم علت مادی و علت صوری علل قوامن، اجزای داخلی هن. و اما علت المادیه فهی الماده، علت مادی همون ماده هستش، در مقایسه با چی؟ به نسبت الى نوع المرکب منها و من السوره، در مقایسه با اون نوعی که مرکب شده از این ماده و صورت. فان لوجود نوع توقفا علیها بالضرر، میخواد نشون بده که نوع چرا فرض کنید که این علتش به حساب میاد، چون میگیم نوع که کله یک نوع توقف بر ماده دارد از باب توقف کل بر اجزا، پس اجزا یک نوع علیت براش داره. فإن لوجود نوع توقفا علیها بالضروره، خب در مقایسه با صورت چه نقشی داره؟ در مقایسه با صورت دیگه علت مادیش نیست، ماده او هستش. پس فرق است بین ماده و علت مادی، چنانچه فرق است بین صورت و علت سوری. و اما به نسبت الى صوره، اما در مقایسه با صورت، فهیه مادتون قابلتون، ماده پذیرنده او هستش که از یک جهت اتفاقا امتیازه گفتیم معلول او به حساب میاد. چرا؟ معلول حقیقتا معلول اون عقل مفارقه، ولی تا این صورت نیاد این ماده هم از عقل مفارق ناشی نمیشه. از یک جهت وابستگی علیتی هم به صورت داره. مادتون قابلتون معلولتون لها، لها یعنی صورت، معلولتون لسوره الان ما تقدم همین سطره قبل و همون بحثایی که در مرحله شش گذشت. خب تا اینجا ما حالا بحثای مرحله شش توجه شده، ماده دو قسم، ماده اولا داریم، ماده ثانیه داریم. ماده اولا خب محل بحث و اختلاف فراوانه، مشا و صدر متعلم ماده اولا رو تثبیت میکنن، ولی شیخ اشراق ماده اولا را به اون سبکی که مشا و امثال بزرگواران مطرح میکنن قبول ندارن. تو معاصرین هم بعضی هستن که ماده اولا رو نمیپذیرن، این قوه صرف رو قبول ندارن. بعد از ماده اولا ما ماده ثانیه داریم. ماده ثانیه عبارت است از ماده جهت یافته به وسیله آمدن برخی از صورتها و برخی از اعراض. یعنی شما اون قابلیتی که درش داره به لحاظ این صورتی که پیدا کرده جهت ویژه پیدا کرده. مثلا یه ماده اولا در هسته خرما بیاد، خب این یه جهت خاصی داره، این میگن ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی مالیسه به اولا، ضرورتا اون دومی رو نمیگیم. مثلا فرض کنید که اگه برای طبیعت قدیم صورت جسمیه بیاد و حالا ماده ثانیه آب و خاک و هوا و آتش و اینا فراهم بشه، فقط به اون صورت جسم که متشکل از ماده و صورت جسمی است نمیگیم ماده ثانیه. هر چی بعد از او هستش نسبت به ما بعدش میگه شو چی؟ ماده، که بهش میگیم ماده ثانیه، یعنی مالیسه به اولا. ما ماده اولا و بحث ماده ثانیه داریم. این بحثو که الان مطرح کردیم مطلقه، یعنی ماده وقتی میگیم کل ماده، چه ماده اولا چه ماده ثانیه، نسبت به اون کلی که تشکیل میده مد نظر هستش. در اصل نسبت به اون کلی که در نظر بگیرید میبینید که علت مادی او به حساب میاد. توجه کردید؟ لذا تو بحث آسونت هم فرض کنید که مثلا ما میگیم که چه مطری مثال رو زده، مثلا فرض کنید یک نجار میخواد یک میزی بسازه. خب برای ساخته شدن میز ما چند تا علت میخوایم؟ دو تا علت وجودی میخوایم، دو تا علت قوامی میخوایم. دو تا علت وجودی، یکی علت فاعلی، یکی علت غایی. علت فاعلی که مثلا نجار، با انواع تساماتی که از لحاظ فلسفی اینجا وجود داره. و علت غایی چیه؟ و انگیزه ای که نجار رو وادار میکنه که این میز رو بسازه. درسته؟ این میشود علت در واقع فاعلی و علت غایی. علت مادی چیه و علت سوری چیه؟ علت سوری اون هیئته، یعنی اون چیزی که میز رو میز میکنه. چون اینجا چون یک مورد مطالعه یک حقیقت طبیعی نیست و صناعیه به این صفت در میاد، اونی که میز رو میز میکنه چیه؟ همونی هستش که شما به راحتی میتونید بشینید و استفاده بکنید و اون فواید خاص خودش رو به شما برسونه. این میشه علت سوری. علت مادی چیه؟ همون چوبهایی رو که میاره طرف میبره و این شی رو درست میکنه. این چوبها، این چوبها رو نگاه بکنید، این ماده است، یعنی ماده ثانیه است، یعنی قابلیت پذیرش هیئت و شکل و صورت میزی رو چی داره. ما این ماده رو که میگیم اینجوریه. معمولا هم در فضاهای متعارف تو بحثای علوم تجربی هم منظورشون از ماده که میگن ماده ثانیه مد نظر هستش، نه ماده اولا. این یک حقیقتی که قابلیت پذیرش چیزهای دیگر درش وجود داره، بیشتر ماده ثانیه مد نظره. خب در ادامه این فصل یک بحثی رو مطرح میفرمان فی حد نفسی، این بحث جدی میتونه باشه، حالا خیلی بحث پیدا نکرده اینجا، و اون یه اشاره قبلا داشتیم و اون دیدگاهی هستش که حکمای طبیعی در ارتباط با موضوع علت دارن. حکمای طبیعی در واقع ملحد، حکمای طبیعی ملحد اینا در ارتباط با علت معتقد هستن که ما یک علت بیشتر نداریم، نه علت فاعلی به تصویری که شما میکنید ما داریم، نه علت غایی ما داریم، نه علت سوری داریم. هر چی هست و نیست فقط همین چیه؟ ماده است. فقط همین ماده هستش که جهان رو تشکیل میده، نظام عالم رو فقط ماده، یعنی فقط ما علت مادی داریم. اینا علت رو منحصر در همین ماده کردن. توجه داشته باشیم ماده منظورشون دیگه ماده اولا نمیتونه، یعنی اونا دقت ندارن، همین ماده ثانیه، یعنی همین جسم که میشه ماده ثانیه میشه برای شکل‌گیری پدیده‌هایی که در نظام هستی هست. خب از انواع متعدد نقدها میشود بر اینا وارد بشه و دیدگاهشون رو میشه تحلیل کرد، منتها در اینجا از دو راه وارد شده برای نقد این نظر. اولین راهی رو که وارد شده اینه که ببینید ماده این کمی باید این رو بپرورونیم و به سبکی که الان قابل طرح باشه، یعنی باید بفهمیم فیلسوف پشت سر این اصطلاحات چه چیزی مد نظرشه، توجه این روح مسئله رو دریابیم تا بتونیم تو برخی از فضاها مطرح بکنیم. ببینید ماده، چه ماده اولا باشه چه ماده ثانیه باشه، نقشش قابلیت شدنه. یعنی وقتی که شما به اون نگاه میکنید میبینید وضعیتی داره که اگر روش کار صورت بگیره میتونه تبدیل به یک سری فعلیت ها بشه، میتونه یک اشیایی ازش شکل بگیره. پس بنابراین ماده را اگر بررسی بکنید، چون نسبت به ما بعده توجه کردید، نه نسبت به فعلیتی که الان داره، نسبت به ما بعده و ما بعد محقق نیست و از دل همین شی میخوایم اون شی بعدی رو در بیاریم، ماده نسبت به او فقط صرفا شأن قابلیت رو داره. ما سوال میکنیم این فعلیت هایی که الان داریم، مثلا درختی که نبود و الان متحقق شده، یا هر چیز دیگر، این صورت ها و اشیایی رو که شکل میگیرن، اینا زیر سر چیه؟ اگر بخواد بگی زیر سر خود ماده استش، ماده به ما و ماده چیزی غیر از قوه و قابلیت شدن توش وجود نداشت. اگر بخواید علت دیگری رو مطرح نکنید، که الهیون علت فاعلی رو مطرح میکنن، علت غایی رو مطرح میکنن، اگر اونا رو هم بخواید مطرح نکنید، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که این صور، این صورت ها، این فعلیت هایی که همراه با این ماده شکل میگیره، این قابل، این فعلیت ها و این صور رو باید بگید خود به خود حاصل میشه و این با قانون اصل علیت در تنافی هستش. این اولین نقدی هستش که در اینجا مطرح شده. ببینید عبارتشون، وقد حسر قوم من الطبیعیین، این همون ملحدینشون، وقد حسر قوم من الطبیعیین العلت فی الماده. بله اینو مراقب باشید، ممکنه یک کسی مشابه این حرف رو بزنه، ولی انقدر ظرفیت های ماده رو اضافه کنه، انقدر اضافه بکنه که دیگه از تلقی علت مادی و اینا خارج بشه، دیگه بشه همه کاره. توجه کردید؟ یعنی بگه این ماده قابلیت های فراوانی داره، خودش میتونه راه بیفته، خودش میتونه نقشه بکشه، خودش میتونه طراحی بکنه، خودش میتونه همه این ظرفیت رو خوش کنه. اگه این حرفو میخوای بزنی، یواش یواش داری نزدیک میشی به چی؟ به الهیون داری نزدیک میشی. چند تا گام دیگه برمیداریم شما رو الهی میکنیم. توجه کردید؟ مانعی نیست اگه اینجوری حرف بزنه. اگه میخوای متعهد باشیم به اینکه یک ماده لختیه. توجه کردید؟ یعنی صرفا قابلیت شدن رو داره، هیچ چیز دیگه نباید ازش انتظار داشته باشیم. اگر اینه، خب ما انواع سوالات اینجا داریم که اینجا داره مطرح میشه. وقد حسر قوم من الطبیعیین العلت فی الماده، دسته ای از طبیعیین گفتن علت فقط ماده است، یعنی ما فقط علت مادی داریم برای تحقق اشیا، هیچ دیگه نداریم. یعنی علت فاعلی نداریم، علت غایی نداریم، علت سوری نداریم، فقط چی داریم؟ ماده داریم که این است که جهان رو میسازه. این توجه کنید جمله رو، من اصول المتقدمه ترده، یعنی مباحثی که قبلا گذروندیم اگر دوستان درش توجه داشته باشن، این دیدگاه و این نظریه رو رد میکنن. این توجه داشته باشید، یعنی ما ظرفیت هایی رو که تو علوم عقلی میخونیم، حالا بحث ما فلسفه است، تو فلسفه میخونیم، ظرفیت های فراوان رو برای ما ایجاد میکنه برای نقد و بررسی نظریات. وقتی نظریاتی مطرح میشه، همینجوری از آموسان در مقابلش نیستیم، در حالی که شما ابزار فراوانی دارید برای تحلیلش، درست یه چیزی هم داره مطرح میکنه. توجه کردید؟ گاهی وقات همین ذهن خود آدم همین کار رو انجام میده، یه دفعه یه احتمالی رو مطرح میکنه، انواع احتمالاتی که چون نفس کافرکیشه، توجه کردید، میخواد از زیر بار مسئولیت‌ها در بره، خودش ایجاد شبهه میکنه. آخه شبهات از کجا درست شده؟ از اینجا درست شده، شیاطین القا میکنن، شیطان ابلیس القا میکنه، و از همین نفس حاصل میشه. توجه کردید؟ به خاطر مدل‌های هستی شناختی که در اینجا هستش، اینا تولید میشه. خب در مقابل اون ما چیکار بکنیم؟ زود به معنی یک نکته مطرح شد، حالا همینجوری هاجواج بشیم بله نه، قشنگ جواب وایسا او باشه، شما الان اینجا وایسا، من قشنگ تحلیل و بررسیت میبرم ببینم شما چیکار هستی. توجه کردی؟ زود نباید انسان هاجواج بشه در مقابلش. خب برای چی میخوای بگی؟ قشنگ حرفاتو واضح بزن، چون اینکه شبهه ایجاد میکنه، حتی نفس انسان ها سعیمونه شبهه رو همجور غبارآلود مطرح کنه. توجه کردید؟ شبهه رو غبارآلود مطرح، وقتی شبهه غبارآلود مطرح بشه، آدم نمیدونه کجاشو بزنه. در واقع بعضی از افراد عین نفس میمونن، این همین نفس انسان میمونن، چون تجلی همین نفسه. مثلا شبهه میخواد من واضح نمیگه، این بر میکنه اون بر میکنه اون بر میزنه چند تا میگه، خب شفاف کن موضع نزاع قشنگ مشخص بگی از این لفظ چی در نظر گرفتی، از اون لفظ چی در نظر گرفتی، قشنگ چی میخوای بگی. حالا اینجا قشنگ روشن شد، حالا با هم دیگه صحبت میکنیم میبینیم چیکار میتونیم بکنیم. اگر این روش رو ما بتونیم یاد بگیریم، مثلا حتی ابزارهایی رو که فرض کنیم مباحث فلسفی دست ما میده به حساب بسیار از بحثایی که تو علوم انسانی هستش، ما چون عادت نکردیم این ادبیات ها رو اعمال بکنیم، همینجور خشک اینا رو نگه داشتیم یه جایی، در حالی که اینا بسیار پرکاربردی. یعنی شما الان فرض کنید این بحثا رو خوندید، حتی تو علوم اعتبار، حالا من که اعتباری رو با یه معنی خاصی مدغل هستم، فرض کنید از این بحثا تو علوم اجتماعی تو بحثای دیگه میخواید استفاده بکنید، هر پدیده‌ای، آقا یه پدیده‌ای محقق شد، این پدیده دارای 4 علت، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، علت مادی چی، علت سوری چی، علت فاعلی چی، علت غایی چی، چه جور تحلیل میشه. یک حقیقت شما باش برخورد میکنید، بگید پدیده های جوهریش چیه، پدیده های عرضیش چیه، در این مؤلفه های جوهری بنیادینش چیه، مؤلفه هایی رو که بنیادین نیست حالت عارضی و عرضی داره چیه. یک حقیقت رو برخورد کردید، مثلا با حقیقت فرهنگ برخورد کردید، مؤلفه های جوهری فرهنگ چیه، مؤلفه های عرضی فرهنگ چیه، این فرهنگ متبدل میشه. ما توی فضایی یاد گرفتیم حرکت جوهری، اگر شما میبینید فرهنگ داره ظواهرش رو تغییر میده، این ظواهر تغییر پیدا کردن نشون میده که در اون بنیادش داره تحولاتی اتفاق میفته. این از همین ادبیات استفاده بکنیم اونجاها، وقتی استفاده کردیم میبینیم چقدر راه. مگه تحلیل کردن یک پدیده چیه؟ ما تحلیل میکنیم تمام اون محتوایاتشو میریزیم بیرون، نحوه تعامل اینا رو با هم دیگه مطالعه میکنیم، پیشبینی میکنیم حوادث آینده را. از این بنیاد کاریست که فلسفه میتونه دست ما قرار بده. ولی چون این کارا رو، یعنی دست کم چند تا نمونه وقتی عرضه بشه و مطرح بشه، اون وقت میبینید که این نمونه هایی که عرضه شده و مطرح شده دست انسان رو باز میکنه برای انواع این فعالیت و کارها. من یادم رفته بود که اون اواخر بحث علت غایی تأثیری که این بحث به نحو بسیار شگرف در مباحث در واقع امتدادهای فلسفه داره رو عرض بکنم. حالا ممکنه فردا این فضا رو یه مقدار باز بکنیم. میخوام بگم اینا کارهای زیادی دست ما قرار میده. همون فرض تقسیم اشیا به فرض کنید که مصداقی و مفهومی، وجود خارجی و وجود ذهنی، مطالعاتی که راجع به وجود ذهنی میتونیم داشته باشیم، مطالعاتی که راجع به وجود خارجی میتونیم داشته باشیم، اینا رو باید توجه بکنیم، کیفیت سرایان اینها را در امتدادهای فلسفه تا ازش بهره مند بشیم و بهره بگیریم. خیلی خوب. و اگر این ادبیات ها راه بیفته، اون وقت میبینید که غنای علوم انسانی استوار بر این علوم بنیادین چقدر بیشتر خواهد بود از آن چرا، از اون ادبیاتی رو که گاهی در جای دیگه به کار میره، چقدر ابزار دست ما میده. میفرماد که وقد حسر قوم من الطبیعین العلت فی الماده ول اصول المتقدم، این باعث شد که این عرضه داشته باشم، اصول متقدمه ردش میده. اگه خوب اونا رو دقت کنید ابزارهایی دست شما میده که میتونید اون رو تحلیل کنید. ول اصول المتقدمه تردد، فان الماده ماده سواء کانت الاولى او الثانیه، چون توجه داره علامه که طبیعیون بیشتر وقتی ماده میگن ماده ثانیه مد نظرشون هستش، ماده خواه ماده اولا باشه خواه ماده ثانیه باشه، حیثیتها القوه، حیثیتش قوه است، پذیرندگی است نه دارا بودن، حیثیتش فقدانی است که میتواند پرش کنه، یعنی میتواند پر بشه. اینه. حالا عرض کردم این چی که در اینجا ذیل فصل 11 مطرح شده واقعا مفصلا خودش فی حد نفسه جای بررسی داره، مثل نظریه اتفاق که خودش مفصلا باید یک فصل مشبع بشه تا تمام احتمالاتی که قابل فرض است تو این فضا مورد بررسی قرار بگیره و جوابهای فلسفیش در بیاد. توجه کردید؟ می‌فرماد که حیثیتها القوه، حیثیتش قوه است، یعنی قابلیت. ببینید هر جا گفتید قوه و قابلیت معنیش اینه که الان وجود نداره و بله میفرماد و لازمها الفقدان، لازمش فقدانه، اما چه فقدانی؟ فقدانی که قابلیتش وجود داره. یه وقتی فقدان محضه، یه وقتی فقدانیست که قابلیتش وجود داره. توجه کردید که میتواند بشود و اون فعلیت رو پیدا بکنه. این لازم حال فقدان توجه داشته باشید. فقدان در دو جا میاد، در جایی که اصلا شی به هیچ وجه نیست، حتی قوهش هم نیست، یا حتی یه جایی هست که قوه او هست ولی خودش نیست. فقدان در هر دو متن معنا داره. ما الان به حل بحث ما اینجاست. اگر شما ماده را چه اولا چه ثانی مورد مطالعه قرار بدید، حیثیتش قوه است. قوه یعنی چی؟ یعنی پذیرندگی. قوه یعنی اینا، به حسب اونچه که در ادامه مراحل تحت قوه و فعل، چون قوه تو لغت یعنی نیرو، اون منظور ما نیست. قوه در یعنی قابلیت، یعنی در واقع حالتی که میتواند بپذیرد. اینجوری وقتی این وضعیت رو دارید، لازمش فقدانه نه وجدان. توجه کردید؟ ماده از جمله چیزایی هستش که هیچ وجدان اصلا نداره. تمام وجدانش همون چیه؟ فقدانش و قابلیتش هستش. یک موجود بی وجدانی هستش. حیثیت ها القوه و لازمه ها الفقدان. لازمش فقدان نه وجدان. حالا و من الضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نو و ایجاده ها. و چیز بدیهی و روشنه که چنین چیزی، انه این انه لا یکفی لاعطاء، یعنی انه برمیگرده به مثلا همین ماده برمیگرده. حالا چیکارش بونه که بله نه شن نمیشه، لا یک ویل اعطاء داره به همین ماده میزنه. توجه کردید؟ و میاد و من از ضروری، از بدیهی و روشن این هستش که این ماده کفاف نمی کند برای اعطاء فعلیت نو و ایجاد نو، چون قابلیته. فقط میخواد میگه من میپذیرم. یعنی بلاز از یک ادبیات دیگه استفاده کنیم، ماده فقط میگه بستر فعالیت فاعل ها آماده است، همین. نمیاد خود اون شی رو محقق بکنه چون نداره، قوهش رو داره. میفرماد لا یکفی لاعطاء فعلیت نو و ایجاد ها، فلا یبقى للفعلیت. ما الان فعلیت هایی رو داریم مشاهده میکنیم. فلا یبقى للفعلیت الا ان توجد من غیر علتن. یا باید مثل حکما بگید که یک علت دیگری سر کاره، علت مثلا فاعلی، علت غایی اونا مد نظر هستش و در این بستر مهیا صور رو ایجاد میکنه، یا باید این حرف رو بزنیم که میشه حرف الهیون، یا اگه اونم نخواهیم بگیم اینجا این صورت ها، این فعلیت ها بدون علت محقق میشن، یعنی با اصل قانون علیت درگیر میشیم. فلا یبقى للفعلیت الا ان توجد من غیر علتن. اینجا منظور از فعلیت چیه؟ اون فعلیت هایی رو که مترتبه بر ماده میشه، نه فعلیت خود ماده به ما و ماده. اون رو مفروغ عن گرفتیم، کاری به اون فعلا نداریم. فلا یبقى
فهم
یعنی در واقع ماده رو به معنای یک حقیقت پذیرنده در نظر بگیریم. یه فرض دیگری قابل تر بود که من اشاره کردم، اگر بگیم نه ماده در درون خودش ظرفیت های بروز اشیا رو داره، توجه کردید؟ اون داستان عوض خواهد شد. توجه کردید؟ اون اینجوری بسیار همینجوری همینو میگن، یعنی یه ماده لخت میگن. لذا در ارتباط با اون اولین حرکتایی که ایجاد میشه دائما در دردسر هستن که چجوری حاصل میشه. یعنی اون ماده لختی که مطرح هستش که از اون ماده، از اون فضای لخت میخواد خارج بشه، خب چه چیزی هستش این رو ایجاب میکنه؟ اگه همیشه توش هستش باز همیشه با جنب و جوش داشته باشه، چرا لخت میشه؟ چرا از لخت در میاد؟ چرا این وضعیت رو پیدا میکنه؟ توجه کردید؟ یعنی اونها هم اغلب این رو، اگر اونها فلسفه رو میخوندن میتونستن یه طرح‌های قشنگ‌تری بدن. توجه کردید؟ ما بحث‌های اندماج داریم، حقایق اندماجی داریم، بحث‌هایی داریم که میتونستیم زبون بده به اونها که یه حرفای دیگه بزنن. ولی اگر اونها زبون پیدا بکنن که حرفای دیگه بزنن، ما هم حرفای دیگه داریم که در مقابل اونها مطرح بکنیم. توجه کردید؟ خب میفرماد انه لا یکفی له، بله، من از ضروری انه لا یکفی له اعطاء فعلیت نو و ایجاد، فلا یبقى للفعلیت الا ان توجد من غیر علتن. بس این فعلیت ها خود به خود، میگیم آقا آیا اینها همین صورت هایی رو که پیدا کردی قبلا مندمش توش بود، بروز کرده اینها، اینجوری میخواد بگید؟ میخواد بگید نه، این ماده است که باید روش کار بشه. توجه کردید؟ میگم که اینا مثلا همون مثل حرکات ذراتی هستن، نه اینکه اینا صورت هاتون ذرات باشه، یه ذرات مبسوطی هستن، از باب برخورد با هم دیگه یه دفعه اینا میپره میاد بیرون. توجه کردید؟ ما رو همینا کار داریم. این فعلیت هایی که پیدا کرده که در درون اون ذرات نبوده چجور یه دفعه حاصل شده؟ یه وقتی نقد میکنیم از روی نقدایی که قبلا کردیم، یه وقتی از این طریق نقد میکنیم. و هو محالان. و ایزن این یک بحث. راه دیگری که با استفاده از مباحث اصول قبلی، این اصول متقدمه، نه یعنی اون چی که در فصل قبل گذاشته، در کل مباحث گذاشته مند نظرشون هستش. یه نقد دیگری که از با توجه به مباحث فلسفی میشود بر این دیدگاه وارد کرد اینه که ما یه قاعده ای داشتیم و اون قاعده این بود که الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شی تا به حد وجوب و ضرورت نرسه. اینم مواظب باشید، با تاکید میکنم این ادبیات کاملا فلسفی هستش، باید این رو بپرورونیم که برای مخاطبانمون که تو فضای طبیعی و علوم تجربی کار میکنن معنا داشته باشه. توجه کردید؟ ببینید ما یه قاعده داریم، الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شی تا وقتی به حد ضرورت و وجوب نرسه محقق نمیشه. این از یک سو اصلیست که قبلا تو مواد ثلاثی اینا بحث کردیم. خب یه چیز دیگری که باز در همون عبارتهای بالا هم این نکته داشتیم اینه که وضعیت ماده چجوریه؟ وضعیت ماده در مقایسه با صوری که بعدن میخواد بیاد چجوریه؟ وقتی خوب دقت میکنیم که از کلمات بالا هم در میاد دقت میکنیم، میبینیم وضعیت ماده، یعنی وضعیت اشیاء پیشین نسبت به اشیاء پسین، اینا چجوریه؟ میگیم صرف قوه و امکان چیز دیگه نیست، یعنی حد اکثر چیزی که ایجاد میکنه بستر امکان استعدادی رو فراهم میکنه. توجه کردید؟ یعنی بستر قوه، قابلیت، امکان استعدادی در اون فضا فراهم میشه. خب حالا این دوتا رو کنار هم دیگه بذارید، از سوی حد اکثر چیزی که از این ماده برمیاد، حد اکثر چیزی که از این ماده برمیاد شکل دهی به بستری آماده برای فراهم آمدن اون شی است. یعنی حد اکثر قوه است و امکان استعدادی و ایناست، یعنی شی را به حسب خودش نمیتواند به حد وجوب 100% برساند، در وضعیت او بحث قوه و امکان و اینها هستش. خب از سوی دیگر شی تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، برای اون قاعده که مطرح کردیم. خب سوال، این فعلیت با اون اصطلاح قبلی فرق میکنه، این فعلیت ها چجوری محقق شدن؟ وقتی محقق شدن بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد باید بعد وجود رسیده باشن. عاملی که اینجا وجود داره این عامل ماده هستش و اشیاء رو نمیتونه به حد وجود برسونه. خب چجور این اشیاء محقق شدن؟ اگر بگید همون قوه و امکان کافیه، یعنی در واقع اولویت که متکلمین میگن، همین مقدار اگه کافی باشه، اگه این حرف رو بزنید با توجه به نقدایی که بر نظریه اولویت مطرح کردیم، یعنی باید شما سیستم علیت رو به هم بزنید، یعنی هیچ تلازم های علی و معلولی نباید باشه و سر از این در خواهد آورد که هر چیزی از هر چیزی بتواند حاصل بشود. ببینید بیان رو. و ایزن قد تقدم قبلا گذشت ان شیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه. این یک مقدمه. ول وجوب الذی هو الضروره و اللزوم، وجوبی که همون ضرورت و لزومه، یه ویرگول اگه نداره اینجا داشته باشه خوبه، ول وجوب الذی هو الضروره و اللزوم لا و اللزوم لا مجال لاستناده الی الماده التي حیثیتها القبول ول امکان. نمیتونید این وجوب را که همون ضرورت و لزومه استناد بدید به ماده ای که حیثیتش قبول و امکان. یعنی دو تا مطلب داره، این ماده حداکثر چیزی که میاره بستر سازه، درسته؟ یعنی چیزی رو وجوب بهش نمیده. از سوی دیگر ما میگیم شیء اگه محقق شد حتما باید به حد وجوب برسه. خب چه علتی میاد این شیء رو وجوب بده و موجود بکنه؟ ماده که نمیتونه این کار رو انجام بده. پس چه چیزی این قاعده رو تأمین میکنه و این شی موجود میشه؟ پس باید از قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد باید دست برداری، اون باید خراب کنی، در حالی که اون برهانی بود. خب اگر اونو بخوای خراب بکنی پیشنهاد بعدی چیه؟ پیشنهاد اولویته. اولویت هم این سیستم علیت به هم بریزه. سیستم علیت هم که به هم بریزه سر سبزه در خواهد آورد. میفرماد بله، لا مجال الاستناده الى الماده التي حیثیتها القبول والامکان فوراء الماده، پس جدای از ماده امر یوجب و شی و یوجد، یه امری باید باشه که وجوب بدهد به این فعلیت، به این شی مورد نظر، به این درختی که پدید آمده و موجودش کنه، چون الشیء ما لم یجب لم یوجد. خب اگر بخواد علت دیگه هم در نظر گرفته نشه، خب چه چیزی ازش که این شی رو بعد وجوب میرسونه تا اون محقق بشه؟ اگر بگید نه اصلا وجوب نمیخواد، ما اصلا قاعده رو قبول نداریم، اولویت کافیه، خب همون نقدایی که اینجا خلاصش اومده، ولو انتفت رابطه تو تلازم، این در مقام اینا، یعنی متن خیلی فشرده شده، توجه کردید؟ ولو انتفت راب، این در مقابل اینه که آ کی گفت وجوب میخوایم، همون اولویت، همون قوه و امکانی که ماده داره کافیه برای تحقق یک شی. ولو انتفت رابطه تو تلازم التي انما تتحقق بين العله والمعلول او بين معلول العله ثالثه وارتفعت من بين الاشياء، اگر بگیم رابطه تلازم یعنی ضرورت، رابطه ضرورت منتفی هستش، ولو انتفت رابطه تلازم، رابطه تلازم و ضرورت منتفی، التي انما تتحقق، رابطه تلازم و علت کجا برقراره؟ بین علت و معلول، بین معلول ای علت ثالثه، بین اینا برقراره. اگه بگیم رابطه تلازم لازم نیست، همین اولویت کافیه، و ارتفعت من بین الاشیاء، یعنی رابطه تلازم از بین اشیاء بره، این اون نظامی که حکما مطرح میکنن تحت قانون علیت و معلول، اینا برسیده بشه، اگه اینجوری بشه بطل الحکم باستتباع عیشه این لعیشه این، دیگه نمیتونیم حکم بکنیم که چون این هست اون هست. توجه داشته باشید، کسانی که قائل به اولویت هستن، صدر متعالی میفرمون قائل به اولویت سوفسطاییان اسلامی هن. یعنی اینکه شما دیگه نمیتونی بگید چون اینه اون هست، نمیتونی این حرف بزنی، چون ضرورت بینشون برقرار نیستش، خب چون این از اون ممکنه او باشه، ممکنه او نباشه، اولویت دیگه، ممکنه محقق باشه، ممکن نباشه. بطل الحکم باستتباع عیشه این لعیشه این، باطل می شود حکم کردن به این که در پی دارد هر چیزی هر چیز دیگر را، یعنی فلان چیز فلان چیز، نمیتونی این حرف بزنی. و لم یجوز الاستناد الی حکم ثابت، دیگه جایز نخواهد بود استناد به یک حکم ثابت، یک قانون ثابتی نمیتونی داشته باشید. و آقا خلاف ضرورت العقلیه، این خلاف بداهت عقلی صریحه، و ما چون این ارتباط های لزومی و ضروری رو میبینید، رابطه اولویت نادرسته، پس قاعده وجوب درسته، قاعده وجوب درست باشه ماده نمیتونه تامینش کنه. خب این تا اینجا این بحث تمام شد. در آخر این بحث یه تذکر شبیه به اون تذکری که راجع به صورت دادن مطرح می‌فرمان، اون که ماده فقط یک معنا نداره، وللماده معان اخر، برای ماده معانی دیگری هستش، غیر ما تقدم، غیر از اون چرا که گذشت، غیر از این ماده‌ای که محل بحث ما بود گذشت، معانی دیگه هم داره، غیر ما تقدم، خارجتون من غرضنا، یا خارجتون من غرضنا، خارج از غرض ما هستش. مثلا چی؟ مثلا ماده غذایا، مواد سلاس، مثلا ماده تو منطق در مقابل صورت، یا ماده به معنی الاعم که حتی موضوع رو هم شامل میشه، حالا یکمی ممکنه اصطلاحش براتون روشن نباشه، ولی ماده به معنی الاعم که حتی موضوع رو شامل، ماده نفس انسانی رو هم شامل میشه، توجه کردید؟ یک ماده یه وقتی خاصه در مقابل صورت به معنی قوه صرف که میخواد صورت رو بپذیره، یا ماده ثانیه این وضعیت داره، یه وقتی نه، همون موضوعی که عرض رو میپذیره اونا میگن ماده، درسته اون در مقابل صورت نیست، عرضه، ولی میش میگن ماده. همینجور در مقابل نفس انسانی، بنابر نگاهی که مشا در این بحث دارم، این راجع به بحثایی که در فصل 11 بود تا برسیم 10 بود تا برسیم به فصل 11 و آخرین فصل از این مرحله. السلام علیکم و رحمت الله.